محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحیت و سنا، جهت عرض ارادت و تحیت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على خير خلقه و افضل بريته و خاتم رسله و على آله امناء الله و اوصيائه و حججه و خلفائه و غيبه علمه ولاسی ما بقیت الله الذي يملا الارزقستان و ادلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارزك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند مجيب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسمایی که مولانا الحسین امشب در آخرین نماز شب خیش خدای را به اون اسما سوگند داده است و خوانده است که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم و غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. آداب تلاوت قرآن، آنچه که حضرت رضا می فرمایند این است که می سزد بر هر مؤمنی که در هر روز 50 آیه قرآن رو حداقل تلاوت کند. حضرت رضا فرمودند که بایسته یک مؤمن این است که به هر حال صبح یا شام یا هر وقت خوش که دست دهد در صبح تا شب 50 آیه رو تلاوت کند. اگر حداقل، اگر بیشتر چه بهتر. اگر این تلاوت آیات در بین الطلوعین باشه بسیار بسیار مبارک و برکت آفرین است و موجب وسعت رزق می شود. اگر این تلاوت آیات در سحر انجام بشه، یعنی قبل از نماز صبح، او هم خیلی 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 توفیق عظیمی است و برکت خواهد داشت. قرآن فرموده است که در آیه‌ای که قرآنی که مشهود است، قرآنی که مشهود است یعنی چه؟ یعنی هنگام پس و پیش اذان صبح شما وقتی قرآن می‌خوانید، شیفت ملائکه‌ای که مراقب اعمال شما هستند و اعمال شما رو می‌نویسند کرام الکاتبین عوض میشه. بعد در یه لحظه‌ای اون دو تای روز قبل هستن، دو تای روز بعدم آمدن. اون لحظه اگر شما قرآن بخوانید مشهود هر دو، یعنی هر چهارتای اینها خواهد بود. مرا در این ظلمات آنچه رهنمایی کرد نماز نیمه شبی بود و گریه سحری. پس بهترین وقت برای تلاوت قرآن سحر است یا بین الطلوعین است. 50 آیه رو حداقل تلاوت کنید. بسیاری مشکلاتی دارن، گرفتاری هایی دارن. در حدیثی آمده که اگر مشکلی به تو روی آورد و در جایی ماندی، 100 آیه قرآن رو از هر جایی شد بخوان، 100 آیه که تمام شد بگو ای خدایی که مشکل گشایی، مشکل من رو حل کن. برای خود بنده این مجرب بوده که گاهی در یک مخمصه سختی گیر کردم و این کار رو انجام دادم و به حمدالله حل شده. البته به شرطها و شروطها است. جناب آقای دارینی استاد محترم احکام شبای گذشته گفتند و وقتی که بسیاری از وام‌هایی را که می‌دهیم و می‌ستانیم تجر رو نگاه می‌کنی می‌بینی ربوی و نجس اندر نجس، انتظار نداشته باش که اگر گفتن فلان ذکر رو انجام بده یا این ذکر مجرب است، منی که ربا خوردم یا ربا گرفتم اینم انجام بدم و در جام اثر بکنه. نه، یه لقمه ربا خوردید ممکنه تا 40 روز، ممکنه تا 7 سال، ممکنه تا 7 پشت آدیگه مستجاب نشه. خط قرمز خودش باور میکنید بکن، نمیکنی نکن. چرا دعا مستجاب نمیشه؟ به خاطر لقمه های حرام. لقمه های حرام چیه؟ بسیاریش از همین وام هایی که شخص متوجه نیست وامی که گرفته چه وامی مضاربه است، مشارکته، هیچی متوجه نیست. مثالش آقا گفتن رفته گرفته و شروع کرده عرض میشود به خوردن و بردن و بعدم توش مونده و حالا بیا جرایم دیرکرد بانکارم بده و میاد میگه آقا من کم آوردم و شما مثلا فرض بفرمید که چیزی بدید. یک کسی آمده میگه من کم آوردم شما از سهم امام بدید. به چه مناسبت؟ تو رفتی وام بانک ربوی، ببخشید بانکشو نگم، تو رفتی وام ربوی گرفتید، اصلش نجس بوده، اصل کارت حرام بوده، حالا خدا گفته من ربا رو نابود میکنم، ورشکست شدی من بیام سهم امام بدم؟ بعد سهم امام مگه دست منه؟ مگه دست من بود مگه من به تو بدم؟ این توقعات هم هست. پس آداب تلاوت قرآن این است که 50 آیه حداقل بخوانید و اگر بیشتر بهتر. از آداب تلاوت این است که با تأنی بخوانید، تند و تند و همچی فوری فوری که بخوام زودتر 100 آیه تمام بشه، نه، با تدبر و تأنی و شمرده شمرده. از آداب تلاوت قرآن این است که ورتل القرآن ترتیلا، شمرده شمرده و ترتیل بخوانید. از آداب تلاوت قرآن این است که به الحان عرب بخوانید، یعنی با لحن عربی بخوانید. دیدم یک کسی قرآن خونده مثل هنگ، عرض می شود که آوازهای هندی، قصدی هم نداشته ها، لاجرم مثلا هندی بوده یا سبکای آوازهای هندی رو زیاد شنیده، قرآن به این سبک خونده. نه خیر، غلطی. قرآن رو در یکی از گوشه های مثلا آواز ایرانی بخوانید، در یکی از اینم غلطی. فرمود قرآن رو باید به لحن عرب بخوانید. 1-2 فرمود قرآن رو حزین بخوانید. که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. قرآن به یک معنا کتاب نامه فراق ماست و این که ما 2 مرتبه تمنا کنیم از خدا و رضوان من الله اکبر و جنات نعیم رو از خدا بخواهیم و وصل خدا را و رضای حضرت حق را، که بلکه روزی بگوین یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، راضیتن مرضیه به سوی خدا برگردیم. پس فرمود قرآن رو حزین بخوانید. قرآن بازیچه نیست، نباید با آوازخوانی های مختلف. قبلا هم عرض کردم یا من 20 آیه رو با 1 نفس میخوانم، این هنر نیست. قرآن نازل نشده که مثل قواسی تو از این بر شیشه بزنی از اون رو حوز در بیای بگی مثلا من همه رو به 1 نفس رفتم. فکر کن، قرآن برای فکر آمده. از آداب قرآن این است که وقتی که میخواییم تلاوت قرآن بکنیم، مؤدب و موقر بنشینیم در محضر قرآن. شاید در مسجد الحرام دیده باشید که خیلی از این وهابی های سلفی، از همین فکرهای وهابی و داعشی، اینا در ماه رمضان شروع میکنن قرآن خوندن، بعد خسته میشه، میبینید دراز کشیده، لنگاشو دراز کرده، کاملا دراز کشیده، لمیده، قرآن رو خوابیده داره میخونه. تو که قرآن بدین نمت خانی، ببری رونق مسلمانی. باید مؤدب بنشینه انسان، اگر شد 2 زانو بنشینه، قرآن رو موقر بگیره روی دستش و با احترام قرآن رو باز کنه و ببوسه. قرآن خیلی حرمت داره. الان فرض کنید که قرآن روی پای بنده است و نشستم دارم تلاوت قرآن میکنم، جناب عالی تشریف آوردید، هر کسی که آمد من حق ندارم بلند شم، چون قرآن روی پامه. حرمت قرآن بسیار بیشتر از این است که یا آقای زیدی یا کسی یا امری آمده دارم قرآن تلاوت میکنم، یک کسی آمد و عرض میشود که یا صدایی بلند شد، یا من حق ندارم تلاوتم رو قطع کنم، باید حرمتی بر این بگذارم، کتاب خدا رو دارم میخوانم. مثلا 2 کلمه 2 تا آیه میخونه، بعد خب شما چطوری؟ تو مجلس فاتحه هست، تو مجلس ختم است، یه جزء قرآن دادن دستش، یه چند آیه میکنه، یکی دیگه میگه آقا شما چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟ این کی مرد؟ ارث رو چیکار کردن فرمون؟ این قاریان قرآنی هم که تو مجالس ختم قرآن میخونن که اونا هیهات، اصلا حرمت قرآن رو دریدن. شروع میکنه قرآن خوندن، هر کسی از در میاد قطع میکنه وز میکنه، قطع میکنه وز میکنه، آقای فلانی آمدن خوش آمدن، نمیدونم چنین. اونا که هیچ، واقعا من فکر میکنم که قاری قرآن آدم تعبد نکنه ثوابش برای میتش بیشتره، اینقدر که اینها حرمت قرآن رو با قطع و وز کردن از بین میبرن. پس این جزء آداب تلاوت قرآنه. آیا قرآن رو میشود به عنوان استشفا استفاده کرد؟ بله، شما قرآن رو میتوانید بخوانید به قصد استشفا. اگر کسی مریضه و کسالتی داره، دستش رو بگذاره روی قلبش، 70 مرتبه سوره مبارکه حمد رو بخونه و بعد از اون هر روز روزی 7 مرتبه این کار رو تکرار کنه، نه 70 تا رو ها، روز اول دفعه اول 70 تا، بعد روزی 7 تا تکرار کنه. این دستوریست که حضرت آقای وحید به خود بنده فرمودن. کسالت هایی داشتم، گفتن حالت چطور؟ گفتم که خوبم. 2 مرتبه سوال کردن، عرض کردم خوبم. 3 مرتبه سوال کردن، دیدم اصرار دارن، گفتم نه آقا حالم خوب نیست، اینجوری هم اینجوری هم، فشار خون، قند، چه چه. فرمودن که دستت رو بگذار روی قلبت، 70 تا هم بخون و از فردا هم این کارو بکن، ادامه بده، هر روز ادامه بده. ممکنه یه خانمی بگه که خب من که ادامه بدم در یک پاره از ایام ماه دیگه نمیتونم قرآن رو بخونم، من چیکار بکنم؟ شوهرت بخونه برات، هم 70 تای اول رو بخونه هم 70 تای بعد رو هر روز. میشود که این کار دیگه، اون که میتونه هر روز برای شما بخونه، ادامه بده. پس استشفاء با قرآن ممکنه. گاهی هم ممکنه که مثلا آیت الکرسی را یا سوره مبارکه قدر را یا یاسین را توی کاسه چینی با یه دونه خلال تمیز، زعفران را با گلاب هم میزنید، مثل مرکب درست میکنید، خلال رو میزنید تو اون مثل قلم، توی کاسه چینی سوره یاسین رو بنویس، یا سوره قدر رو بنویس، یا سوره توحید رو بنویس، یا حمد رو بنویس، همش هم بنویسی چه بهتر. اینو بعد بشور، یعنی چی؟ آب میریزی توش، اون حل میشه، نوشته های روی چینی حل میشه، اونو بده مریض بخوره یا خودت بخور، یه صفای روحی میاره. حتی اگه مریضی جسمی ندارم، مریضی جسمی ندارم، صفای روح میاره. بچه هم مریضی جسمی نداره، صفای روح براش میاره، برکت براش میاره، ممکنه مانع چشم زخم بشه و هزار چیز دیگر. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ما قرآن رو فرستادیم به تدریج تا شفا باشد برای مؤمنین و رحمت باشد، و البته برای ظالمین هیچ نفعی و شفایی و رحمتی نیست برای اونها مگر ضرر و زیان. آدم خودش رو محک میزنه که گاهی یک کسی به بسم الله الرحمن الرحیم شفا پیدا میکنه، یک کسی به بسم الله الرحمن الرحیم میمیره. ولا یزید الظالمین الا خسارا. تربت امام حسین شفاست، اما برای کسی که معتقد به حرمت تربته. اما یک کسی دو دله میگه حالا مثلا از کجا معلوم، یک مثلا یه عدس خاک رو آدم بخوره همچین مریضیم خوب بشه؟ شفا پیدا نخواهد کرد. تربت امام حسین برای کسی شفاست که معتقد به حرمت و عظمت و برکت و شفا بخشی تربت باشد. از آداب تلاوت قرآن این است که البته قرآن رو پاکیزه نگه داریم، در جای محترم نگه داریم. از آداب تلاوت قرآن و آداب نگهداری قرآن این است که قرآن رو در یه جایی بگذاریم که حرمت قرآن رو نگه بداریم. قرآن رو گذاشتی سر سفره عقد، بازش هم کردی، کنار قرآن دارن ساز آواز میزنن، به قول آقا دارن دایره میزنن، که فتوای آقای دف یعنی همون دایره، به فتوای آقای سیستانی حرامه. موسیقی گذاشتن کنار قرآن سفره عقد، زن و مرد نامحرم واسطادن، عکس میگیرن یا رونمایی میدن. میگه خب این که برادر شوهرم عیب نداره، این که نمیدونم برادر زنم عیب نداره، قرقاتی. پس گر گناه میکنی اندر شب آدینه بکن که از آن صد نشینان جهنم باشی. خب لاقل کنار قرآن معصیت نکنم، و اگر معصیت کردم خدایا به حق حسین ابن علی امشب تمام معاصی ما را از ریز درشت صغیره و کبیره با حرمت امشب حسین ابن علی و آخرین نماز شب حسین ابن علی و نیایش حبیبت حسین ببخش و بیامرز. یا حسین لبیک یا حسین. این آداب تلاوت قرآن. نکته بعدی که اصل سخنان بنده است انشاءالله سعی میکنم خلاصه عرض بکنم و شما رو نرنجانم، چون شما امشب نیامدید حرف بشنوید و پر حرفی بشنوید، امشب آمدید گریه کنید بر عزیز زهرا، دلتون پر سوگه، دلتون پر دلهوره است. اینجوری نیست، فردا از اذان صبح دل آدم دلواپس میشه، دلهوره داره. اینجوری نیست. چرا آدم نگرانه که امروز عاشوراست، خدای من حقش رو ادا کردم نکردم، خستم تا صبح بیدار موندم، حالا بخوابم، بخوابم چجوری بخوابم؟ همش دل تو کربلای سال 61. ببین صبحم گفتم دیگه، امام حسین ما رو گرفتار کرده، ما گرفتار امام حسینیم، بیمار امام حسینیم، خدا گرفتارترتون کنه، خدا گرفتارترمون کنه. اینجوری نیست. چرا دیگه؟ دیشب تو ساعت 2 اینجا بودیم، صبح 7 صبح رفتم جلسه، دیدم یه در جوانا نشستن. بابا اینا کی خوابیدن؟ کی آمدن؟ دیشب تا صبح گریه کردی، خودتو زدی با سر صبح آمده که امروز تاسوعاست. فردا از صبح آدم دلواپسه که خدای من حق امروز رو ادا میکنم یا نمیکنم. میبینم بعضی از جوانا به من نامه مینویسن که تو 3 تا الان نامه اینجوری دارم که آقا من تو این دهه خوب گریه نکردم، نمیدونم چیکار بکنم، نشده گریه بکنم، اشکم درست نمیاد، من کاری کردم، چیکار باید بکنم؟ نمیدانی گاهی همین سوزی و همین حسرتی که گریه نکردی را بهتر از 100 تا گریه میخرد. میگن این طفلک انقدر ما رو دوست داره که حالا اشکش به هر دلیلی نیامده احساس شرمندگی میکنه پیش ما. امام فرمود، امام صادق، نفس المهموم فی ظلم ناتسبیح. یه کسی که غمگینه به خاطر ما و آه میکشه، خب نفسش ثواب تسبیح داره. این بچه‌ای که بچه ببخشید، این رفیقمون که جوان 2-3 تا هستن که پیام دادن این چند روز که آقا نشده من گریه بکنم و شرمندم، آه داره میکشه. پسرم نفس تو حضرت زهرا خریده، نفس تسبیحه، به حق اون نفسی که امام حسین دوست داشت علی اکبرش بکشه اون دم آخر، نفساتونو میخرن، نفساتونو حضرت زهرا شمارش رو برمیداره که چند تا آه کشیدی بر حسین ابن علی. ببین ما اگر میلیارد میلیارد تریلیارد آه بکشیم مساوی نیست با آهی که زینب کشید وقتی عمود خیمه ابوالفضل رو امام حسین برداشت، گفت آه، مساوی نیست با آهی که صبح روز 11 وقتی وارد گودی قتلگاه شد گفت آه، و انت اخی، تو داداش منی. مساوی نیست با آه زینب که وقتی رقیه رو تکون داد که لبها روی لبهای امام حسین بود گفت آه، این که مرد. به حق آهای زینب کبرا آهتون رو میخرند. شما که حساب نمی کنید قطرات عشق تو شمردین؟ نه. آهاتو شمردین؟ نه. لطمایی که تو صورتت زدی شمردین؟ نه. سینه زدی میدانی چند تا زدی به سینت؟ نه. اما فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، والله تعدادش پیش خدا محسوبه و فرشته های الهی. از نجف تا کربلا رفتی قدماتو شمردی؟ چدن شمردی؟ نه، ستونا رو میشمردی. انشالله امسال این ستون بشماری. کیار من این کربلا تا حالا نرفتن؟ نگه دارید دستتون ها، خجالت نکشید، نگه دارید دستتون. الحمدلله. ببین اکثرن رفتن، خوشحال شدم ها، اکثر بچه ها اربعین رفتن، دستتون رو بلند کنید. خب اکثرن رفتن. خدایا اینا الان دستشون رو بلند میکنن یه حسرتی دارن و یه خجالتی هم داره، مثل یه کسی که نمرش کمتر آمده توی یه کلاس کارنامهشو میده. درسته؟ خدایا به سرافرازی ابوالفضل، به سربلندی امام حسین بر نیزه ها. هیچ کسی مثل امام حسین سربلند نیست. به اینایی که نرفتن همین امسال، ای خدا به سوز دل زینب کبرا، ای خدا به پاهای پر آبله رقیه قسمت اینا بکن، خدایا به عقب ماندگی رقیه از قافله ما امسال عقب نمونیم، یه وقتی اونایی که رفتن امسال عقب نمونن. سخن دوم همان سخن بنی فاطمه است. تمام انبیا آمدند که رابطه ما رو با خدا برقرار کنند، آمدند تا وصلی کنند، آمدند تا ما رو با خدا پیوند بزنند و حلقه اتصال ما با خداوند و رابطه ما با خداوند و پیوند ما با حضرت حق چیست؟ راز و نیاز نماز. نماز در همه آیین ها و همه ادیان الهی، از مسیحیت، از یهودیت، برو تو آدم، همه انبیا 124,000 پیغمبر، اول دعوتشون نماز بوده، آخر دعوتشون نماز بوده. به هیچ چیزی به اندازه نماز بعد از ایمان، بعد از اعتقاد به خدا و نبوت و حجت اون زمان اهمیت نمی دادن و تأکید نمی کردن. اصلا فلسفه وجودیشون اینه: ربنا لیقیم الصلاة، ربنا انی اسکنت ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا لیقیم الصلاة. بنابراین نماز بسیار مهمه، بسیار مهمه، بسیار مهمه. اگر کسی اهل نماز نباشه گویا با همه انبیا مخالفه. در روایات ما دارد که اگر لبخند زدی بر تارک و سلات، کسی که میدانی نماز نمی کنه بهش لبخند زدی، گویا به تمام، گویا 70 پیغمبر رو کشتی. چرا؟ به جهت اینکه آرمان تمام پیغمبرها که جونشون رو سر این آرمان گذاشتن نماز بوده. این آقایی که تارک و سلاته و بی اعتنا به نماز است، عملا آرمان همه انبیا رو زیر پاش گذاشته و لگد کوب کرده. در روایات ما دارد تارک و سلات کافر است. بله یه شبی دیر آمده، خوابیده، ساعتش هم گذاشته یا موبایلشو که بیدار بشه، پدرش هم صداش زده، اونقدر خسته بوده که نفهمیده و واقعا صدای پدر رو یا صدای ساعت رو یا صدای مادر رو نشنیده، نمازش قضا شده. این کار حرام انجام نداده، عقابش نمی کنند، به جهنم نمی برند که چرا آقا مثلا نماز نخوندی، اما دیگه گلی هم به سرش نمی زنند. تا 40 روزگاهی برکت از کل زندگیش میره، تا 40 روز می بینید که یک ذکر الهی تأثیری در او ندارد. در احوالات شاید مرحوم آقای عاشق حسن علی نخودکی هست که وقتی کسی می آمده و او انجیری می داده که اینو برو بخور و مثلا فرض بفرمید که درست میشه کارت، می فرموده به این شرط که تا 40 روز نماز صبح قضا نشه، که اگر قضا شد اثر این میره، ذکر من و دعای من و دعای گوشه نشینان که بلا بگرداند، وقتی نماز قضا شد اثری نمی کند. پس دور تارک و سلات رو هر کی که میخواد باشه که کلن خط بکش، کلن خط بکش، چون تارک و سلات ملعونه و مبغوض الهیست و با خدا قطع ارتباط کرده. با دشمن من چو دوست بسیار نشست، با دوست دیگر بار نشایدم نشست. من از یک کسی بدم میاد، خیلی هم مثال میگم ها، من از یک کسی بدم میاد، خیلی هم بدم میاد، حساسم روش، چندشم میشه ازش. شما میگی آج آقا من رفیق صمیمی جونجونی شما هستم، از اون طرف هر دفعه نگاه میکنم میگم با همون دشمن درجه که من داری از میشود که گبو گفتی داری و با او عیاق شدی. میگم معلوم هست تو کدوم طرفی؟ من میگم این دشمن منه، تو رفتی با او رفیق شدی؟ یا من یا او؟ با دشمن من چو دوست بسیار نشست، با دوست دیگر بار نشایدم نشست. تارک الصلات دشمن خداست، تارک الصلات کافر است. بعد خدا حق نداره بگی که تو رفتی با تارک الصلات نشستی، دیگه به من چرا میگی یا رب یا رب، خدایا به دادم برس، خدا اینجوری کن، خدا برو با همون باش. چون تارک الصلات ملعونه و مبغوزه، یه موج منفی منتشر میکنه از خودش. اون نکبت تارک الصلات شما را میگیرد. یادتون هست در عشاق الحسین به مناسبت این حدیث رو گفته بودیم که یک کسی بود آمد خدمت امام و عرض کرد که آقا برکت از کل زندگی من رفته، زندگی پر نکبته، چیکار کنم؟ فرمودن برو پشت بام منزلت، یک کبوتری لانه کرده. این کبوتره که میخواسته لانش و آشیانش رو درست کنه، خب بالاخره آتشخال جمع میکنه که لونش رو درست کنه، سیخی چیزی جمع میکنه تا ببافه این آشیانش رو. توی اون چیزایی که جمع کرده یه تیکه استخون از یک تارک الصلات بوده. استخون تارک الصلات روی پشت بام تو هست، برکت از خونت رفته. شاگرد مغازت رو میبینی که ای تارک الصلاته، بگو آلتماس دعا بفرمایی. کارمندت تو شرکتت، بگو آلتماس دعا بفرمایی. از من بدی دید، بگو چه بدی بالاتر از این که تو خدای خودت رو پشت کردی. وقتی نسبت به خدا نمک نشناسی، نسبت به من بفرمایی. خیلی هم مثلا فرض کن زرنگه، نکبتش بالاخره تو رو در بر خواهد گرفت. با تارک الصلات شریک تجاری نشید، شریک کاری نشید، والله نکبت خواهد داشت. میدانید کسی تارک الصلاته؟ تحقیق کردی خواستگار برای دامادت اومده؟ گفتن آقا کارش خوبه، اهل دود و دم نیست، مثلا چنین نیست، پلش نیست، اهل رفیق بازی نیست و و و، اما ندیدیم نماز بخونه. دختر بهش ندید. اولین چیزی که میپرسی قبل از این که بپرسی کار داره، زندگی داره، آپارتمان داره، ماشین داره، باید بپرسی نمازش چطوریه. و اگر چون این کاری نکردی، خود شما جزو سبک شماران نماز محسوب میشی. چون میگی حالا ماشین که داره، زندگی داره، کار خوبی داره، باباش پول داره، خانواده داره، حالا نمازم نخون نخون، انشالله بعدا نماز خون میشه. تو نماز رو سبک شمردی، یعنی یکی از پارامترهای کم و پایین و سبک و بی اهمیت جلوه دادی. دختر خانمی هست، میان خواستگاری، در گفتگوهای اولیه دارن صحبت میکنن، با پسره داره صحبت میکنه، بپرسه که خب نمازتون چجوری، مثلا شما چجوری نماز میکنید. اگه دید که پسره میگه دلت پاک باشه، کمک به مردم بکن، حالا عرض میشود نماز که بالاخره دل انسان باید با سمت خدا باشه، بگو فاتحه، خداحافظ. دل پاک سحر بیداره. دل پاک و پاکان و پارسایان که از خدا بی خبر نبودن، بی نماز نبودن، باد شهوت، باد حرص و باد آز برد آن را که نبود اهل نماز. و بالعکس دختر خانم خیلی فریباست، خیلی زیباست، باهاش صحبت میکنیم، همه چیزش خوبه. میبینی که خانوادهشون بد نمازن، میبینی خود دختره بی نمازه، میفهمی که بی نمازه. تو گفتگوها صحبت میکنی، صحبت نماز رو یه جوری پیش بیار، میبینی بی نمازه، بلش کن. بعد میری گفتگو میکنی، میبینی که با مثلا دختر صحبت کردی، میبینی بابا این اهل نماز شبه، یا این اهل نماز جعفر طیار خوندنه، یا نماز از زهرا رو خونده. خب معلومه که این عیارش خیلی بالاتره. اثر تهاون به صلات و سبک شمردن به صلات نماز این است که به حضرت رضا عرض میکنه، حضرت زهرا سلام الله علیها عرض میکند، تهاون در نماز و سبک شمردن در نماز، بیبی عالم سیدتون نسا فرمودن کسی که نمازش رو سبک بشمارد، مثل بنده مثلا فرض کن بدوقت بخواند، دیر وقت بخواند، سبک شمردن نماز گاهی مربوط به اینه که وضو مرتب نیست، گاهی مربوط به اینه که قرائت درست نیست، گاهی مربوط به اینی که حرکات درست نیست، یعنی مثلا سجده رو اینقدر کوتاه میره که سجدش باطله یا وقوفش باطله. بلند میشه یه لحظه مکس نمی کنه این سمع الله لمن حمده رو بگه، سری میره. حاج آقا حالا خدا مثلا چه نیازی داره به این حرکات ریز درشت ما که قرائتمون درست باشه و فلان؟ خدایی که این آسمان ها رو آفریده، حالا ما داره که نماز بخونیم نخونیم، شل بخونیم صفر بخونیم، آب تا اینجا بریزیم نریزیم، خب من بگم که آقا خدایی که این آسمان ها را آفریده است، حالا چرا چه اشکالی داره؟ بالاخره یه مایه دیگه، ما این اسید سولفوریک رو می‌ریزیم رو دستمون، این خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده بین عظمت، این اسید سولفوریک نسوزونه میشه؟ چرا؟ قوانینی است در عالم ماده که یک به یک اجرا میشه، یک سری قوانینی هست در عالم معنا. تو کمک کن به مردم، خدا رزقت رو زیاد میکنه. صدقه بده، خدا رزقت رو زیاد میکنه. صله رحم بکن، خدا رزقت رو زیاد میکنه. احترام پدر مادرت بگذار، خدا رزقت رو زیاد میکنه. کربلا برو، خدا بهت برکت میده. قطع رحم کن، خدا رزقت رو کم. اینا دو تا چهار تا است، به والله دو تا چهار تا است. الان بین شماست، آمده چهار تا نگین عقیق آورده برای من، کارش نگینه، گفته آقا یه دونه از اینا رو شما انتخاب کنید که روش نوشته داره، خواهم هدیه بدم به شما. چرا؟ چه مناسبت؟ ممنون. میگه به خاطر این که چندین سال پیش من آمدم پیش شما، با پدرم مشکل داشتم، نه ازدواجم جور میشد نه کاسبیم، به شما گفتم، گفتی تنها راهش اینه که باید بری پای باباتو ببوسی. منم زورم میومد، وادارم کردید، رفتم پای بابام بوسیدم، بابام با من آشتی کرد، دعام کرد، چه زنی گیرم آمد، چه زندگی دارم، همش برای یک پا بوسیدنه. اینا دو تا چهار تا است. خیلی ساده است، خیلی ساده است. دو تا چهار تا. در بین شما الان کسی هست که شاید 15 سال قبل به من گفت چی کار کنم، گفتم کربلا برو. الان هست اینجاست. اگه محظوراتی نبود میگفتم بلند شو بگو. رفتم کربلا، آمدم، زندگیم دیگرگون شد. یه جوان الان وضعش الحمدلله دستش به دهنش میرسه و وضعش خیلی هم خوبه. اینا دو تا چهار تا است. قرض این است که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمان کسی که نمازش رو سبک بشموره، 4 تا نکبت در دنیا داره، 4 تا نکبت موقع مرگ داره، 4 تا نکبت در قبر و برزخ داره، 4 تا نکبت هم در قیامت داره. نکبتایی که تو این دنیاشه اینه که برکت از زندگیش میره. 1-2 خدا نور صورت مؤمنان را از چهره او میبرد. دیدید افراد کریهی رو که یارو مثلا موهاش مرتبه، اتکلون هم زده، کرم مرطوب کننده هم زده، عینک کذا هم زده، همه چیز کچلوار برندم تنشه، خیلی شیکول و مرتب، اما چهرهش تیره است، یه جوری دلگیره. چرا؟ چون خدا نور صورت خوبان را از او گرفته. این حدیث حضرت زهراست. برکت را از زندگی او میبرد، نکبت را به زندگی او میآورد و کاراش تمام نمیشه، کاراش همش میپیچه. این اثر تعاون به صلات. بعد تعاون به صلات الان در بنی فاطمه عرض کردم مربوط به چیه؟ مربوط به اینه که گاهی کسی زور میزنه، نمازم میخواند، کربلا هم میره، بد سلیقه است، ریز کاری ها رو رعایت نمیکنه. گاو پنمنشیر چی میگن؟ حالا یا پن یا نو. گاو مثلا چند منشیر، خب مثالش چیه؟ میگن یارو رفته گاوه رو دوشیده و کلی شیر توی سطل، عمره که دوشید یه لگت میزنه چپه میکنه. هیچ. این همه زحمت. همین عرفه در حرم حضرت سید الشهدا نشسته بودن برای نماز جماعت. کنار من یه آقایی مثلا 40-45 سال بود، کنارش یه پسر 13 ساله اوائل مثلا بلوغش، نوجوان. خب نماز باید، جناب آقای آیت الله قزوینی باید نماز بخونن، تو صف استادیم تا ایشون برسن دو قد قامت و صلات بگن. پسر یه جنگی پرید این گوشه سمت چپ صحنه امام حسین. اونجا دو سه تا آبخوری هست برای آب خوردن مرمر با از یشم، سنگ یشم که لیوان هم داره. این پرید و تیشرت هم تنش بود و آسیناش لخت، آب زد به صورتش، شروع کرد وضو گرفتن، معلوم شد وضو نداره. جنگی وضو گرفت به سه سود، همچین سریع و فوری نگاهی هم به همه کرد که داشتن نگاهش میکردن که تحسین همه رو برانگیخته که خب مثلا به این سرعت وضو گرفته و آمد نشست. من دیدم وضوش، نمیخواستم عیب جویی کنم، دیدم وضوش باطله، خدایا چیکار کنم؟ گفتم پسرم، گفت بله، باباشم نشست. گفتم که عزیزم خوش به حالت، این سفر اولت اومدی کربلا؟ گفت بله. کی آوردت؟ گفت ایشون بابا منو. گفتم آقا دست درد نکنه، خیلی کار خوبی کردی، بارک الله، تو الان ظاهر الحسینی عرفه آمدی و خیلی امام حسین دوستت دارند و چنین چنان، اما پسرم وضویی که گرفتی ناراحت نشی، بهت بر نخوره، وضوت باطله. گفت چرا آقا؟ رنگش پرید طول با. گفت چرا؟ گفتم که دستت رو نگاه کن، دوتا دستت رو اینجوری کرد. گفتم ببین آرنج تا پایین 10 سانت خشکه، تو که وضو میگرفتی من نگاه کردم آب از وسط دستت رفتی، بودو بودو آب رو باید از بالای آرنج بریزی، آرنجت حتما باید خیس باشه. آقا خدایی که خود ما درون را بنگریم حال را. خب کاری نداره، این 4 تا فیشه چی رو؟ مثلا موبایلت رو بزن به برق 220 ولت بدون آداپتور، ما درون را بنگریم و قال را، سوراخ پریز را در جا میترکه. ره چنان رو که رهروان رفتن، خدای فاطر السماوات والارض، پیامبر خدا امام صادق بیکار بودن میان سر مثلا یه جواب. خدا اینو گفت، میری کاتا کار میکنی توی کاراته، میگه آقا دستو اینجوری کن اونجوری کن، هر چی میگه انجام میدی. دین یه چیزی میگه اینو دقیق نمیتونی انجام بدی. حالا من که اینا رو به اون نگفتم، سخنرانی اونجا نکردم، بهش گفتم پسرم آرنجات خشک، نگاه کردید خشک. من دعا کردم و نه به دعای من روسیا، مطمئن باشید ان شاء الله هر بین میرید به کرم ابوالفضل خوشیم، به اتکای به کرم امام زمان گفتیم. 10 شب یک کسی بیاد تو مجلس ختم بابای منه گریه کنه، بگه خدا باباتونو بیامرزه، بعد به من میگه که حاج آقا مثلا میشه 10,000 تومان به من قرض بدی؟ نمیده. شما باشی نمیدی؟ خدا اگه امام زمان اگر بخواد دنیا و آخرت رو جوانها بهتون بده به اندازه 10,000 تومان برای زحمت نداره، جیب امام زمان پره پره. بعد من بخیلم، امام زمان اصلا سرش درد میکنه برای بخشیدن. بعد بابای من کجا؟ حسین ابن علی کجا؟ داغ من کجا؟ داغ امام زمان کجا؟ بعد مثلا فرض کن که پدر من از دنیا رفته، الان یه عده از بچه ها اینجا هستن، بچه های خیریه علی اسکرن، همسن سالای منن، رفقای منن، باهاشون عقل و قوت دارم. پدر من که از دنیا رفت، پدرم 82 سال عمر کرد، الحمدلله از دنیا، دیگه پیرمرد 82 ساله، راحت در بیمارستان از دنیا رفته. محترمانه رفتیم تو حرم امام رضا تشییع کردیم، دفن کردیم. خب این دوستان ما وقتی که پدرم از دنیا رفت، 3 روز مجلس ختم گرفتن توی خیریه، همشون محترمن، تاجرن، زندگی دارن. من 2-3 روز آمدم دیدم که 2-3 تاشون که یکیشون مثلا کارخونه داره، دیدم این داره استکان میشوره تو آبدارخونه، خجالت کشیدم. دم در واسطه بودم با خودم میگفتم خدای من چجوری باید برای این جبران کنم. گفتم که امیر آقا بذار این یارو آبدار چیه این کارگره میاد میشوره. گفت نه آقا خودمون میشوریم، این حرفا چیه؟ یکیشون حلوا میبرد، یکیشون چایی میبرد، یکیشون رحل میبرد. من دم در واسدم، خیز عرق از خجالت، خدای من برای اینا چجوری جبران کنم. یه لحظه با خودم فکر میکردم برم برای هر کدومشون یه انگشتر خوب بخرم، برم مثلا یه پیرهن کذا بخرم. همینجور به ابوالفضل قسم، من هنوز که هنوز بعضیاشون رو میبینم خجالت میکشم تو خودم که چی؟ بابام سالم بوده، سر به بدنش بوده، 82 سال عمرش بوده، رو تخت بیمارستان مرده، تشییعش کردن، رو حسیر نگذاشتن. بعدم معاصر بودیم، اینا بابای منو دیدن، رفیق بودیم آمدن. شما میدونید چی کار کردید؟ جد امام زمان 1400 سال پیش بوده، شما جدش رو ندیدید، اون عموی نازنین علی اکبرش رو ندیدید. دیدید؟ نه ندیدید. ابوالفضل رو دیدید؟ ندیدید. امام زمان فکر میکنید با خودش چی فکر میکنه؟ میگه خدایا این بچه ها علی اکبرمون رو ندیدن، قاسمون رو ندیدن، هیچی ندیدن، علی اصغرمون هم ندیدن، یه چیزی تو تاریخ رو کاغذی کتابی و 4 تا مثلا آخوندی مدعی گفتن. این 10 روز مشکی پوشیده، صبح آمده گفته حسین، شب آمده گفته حسین، سینه زده و قرانه همینجور بره تا پایان سفر. 2 ماه سیاه‌پوش، از این خونه به این خونه، اونقدر گریه کرده بر جد من که بر هیچ کسی گریه نکرده. کردید؟ شما رو اول فصل بر چیزی گریه کردید تو عمرتون؟ به یه درد خودتون همه گریه کردید؟ به یه گرفتاری خودتون انقدر گریه کردید؟ خدا به حق اول فصل، به حق موسی بن جعفر زندانی ها رو نجات بده. گاهی توی مجالس ما کسانی داریم که یه زندانی دارن. یک کسی از دوستان افغانی ما تو همین جمع به من پیغام دادن که یکی از رفقای افغانی ما را سر یک قصه بی جرم گرفتار شده تهران زندان، دعا کنید آزاد بشه. آقا پدرت زندان باشه، این مقدار گریه میکنی برای امام حسین؟ نه. رفیقت، پسرت، برادرت، کسی سرطان میگیره از دنیا بره، جوانم باشه، این مقدار گریه میکنی برش؟ تازه ما شیعه ها گرفتار امام حسینیم، بچهش مورد سرطان داره، میخواد گریه کنه، میگه آقا روزه علی اکبر بخوانی. اب نداری بعضی چیزا انسان تو زندگیش میبینه. داماد ما سرطان داشت و از دنیا رفت، جنازه رو آوردیم تو خونه شستیم. خب مادرش آمد گفت من باید شستن پسرم رو ببینم. کنار این بدن نشسته بود، روی ما تخت گذاشته بودیم، 2 نفر از رفقا میشستن، مادر نشسته بود رو زمین، میزد به سینش، پسرش سید محمد بود، میگفت پسرم سید محمد امکان نداره من بر تو گریه کنم. چرا مادر بر تو گریه کنم؟ من برای علی اکبر و حسین گریه میکنم. همه گریه میکردم نوهای این مادر. و البته اون درسته. چرا؟ چون دستور امام رضا است یب نشبیب، بر هر چه خواستی گریه کنی بر حسین ما گریه کن. در نتیجه رفقای من، عزیزان من، برادران من، دختران من، خواهران من، این رو بدانید که مسلم امام زمان شما رو دعا میکنن، خیلی دعا میکنن. به خدا اصلا نمیتونی تصور کنی که این روز و شبها چقدر دعا میکنن، نه که من و تو و عشاق الحسین رو، تمام این خیمه ها رو، تمام این عزادارا رو، تمام فردا خودش توی تبریز میدود و به سر میزند همراه با عزاداران. بعد وقتی که غروب شد وامیسته دم خیمه ها و دعا میکنه که خدایا این 10 روز تمام شد، شیعیان من در همه جا عزاداری کردن، از مالشون دادن، غذا دادن، چایی دادن، روز هفتم محرم هر جایی رسید شیر دادن. گفتن آقا چرا شیر میدید؟ گفتن آخه رباب شیر نداشت. خدایا به اونها برکت بده، به اونها عافیت بده، به اونها عزت بده. والله دعا میکنن امام زمان، به قرآن دعا میکنن، به دستای بریده ی ابوالفضل دستاشو بلند میکند و برای شما دعا میکنه. اگه دعا نمیکرد که ما اینجا نبودیم، اگه دعا نمیکرد که شیعه با این همه دشمن حفظ نشده بود. هر جا دیدی در زندگی موفقیتی داری بدون از گریه های بر حسین است و از اینکه امام زمان احساس کرده بهت بدهکار شده، مدیونت شده، گفته ممنونم، خدایا بهش برکت بده. پس امام زمان انشالله 40 قسمتتون میکنن. اما درد من اینه، در سفر 40 امسال و 2 سال، این چند سالی که داریم میریم، خب داری میری دیگه، باید یه جای تجدید وضو کنی، وضو بگیری برای نماز ظهری، نماز صبحی، اینها. در بعضی جاهایی که من ایستادم و رفتم وضو بگیرم دیگه سعی میکنم مثلا چپ و راستم رو نگاه نکنم، چون این همه زوار عربین که داره میاد نگاه میکنیم میبینی اکثرا وضوشون باطله. اکثر واسدم اینجا کلاس آموزش وضو دنگر داریم. بابا این که اولین چیز زندگیه، اول بلوغ یه وضو یاد گرفتن چقدر کار داره. آخه پیرمرد 70 ساله در سفر دیدم، سید ساعت 4 صبح تو سرما در سمنان داشت وضوع میگرفت که بره نماز صبح بخونه، وضوعش 100% باطل بود. تهاون به صلات. 50 سال عمرش گذشته، میبینید قرائتش غلطه. جوونه، نمازش میخونه میبینید تلاوتش غلطه. بعد میگه مثلا من کلاس مثلا فلان کلاس انگلیسی میرم، بعد چرا فلان کلاس میری؟ میگه آقا نیتیو نیتیو لهجه انگلیسی رو درس میده یا نیتیو امریکایی درس میده. بابا قرآن و نمازت انقدر ارزش نداره که نیتیو یک سوره هم یاد بگیری. نمیگم قرآن رو، یه سوره هم دو جون بکنی یا یاد بگیری، چهار تا حرف رو درست تلفظ کنی. کجاش سخته؟ بازاریای مشهد ببین از زمانی که عراقی آمدن الان برات به لهجه لبنانی صحبت میکنه، به لهجه عراقی صحبت میکنه. لهجه عراقی خیلی لهجه سختیه، لهجه عراقی صحبت میکنه بهت میزنه. کجا اصلا تو آموزش دیدی؟ چون پول داشت دوش. نماز نماز نماز. تهاون به صلات اینه که گاهی قرائتش غلطه، گاهی لباسش مرتب نیست، گاهی به طهارت و نجاستش مقید نیست، گاهی به جاش مقید نیست، گاهی هم به وقتش مقید نیست. خدایا به حق نماز امشب ابی عبدالله، خدایا به نماز شب زینب سوگند، خدایا به نماز نشسته زینب سوگند. امشب نماز شبش رو بیبی ایستاده خون با قامت رشید. امام حسین وقتی امشب برای اینکه کم کم دل خواهر رو آماده کنه وارد خیمه شدن، دیدن دختر امیرالمومنین حضرت زینب و حضرت خدیجه قامتشون بلند بوده، بلند قامت بودن، رشیده بودن. حضرت زهرا متوسط القامه بودن. مثل امشب وقتی وارد خیمه خواهر شد، دید که زینب کبرا با قامت رشیدشون مشغول نماز شبن، قامت کاملا راست، کاملا برافراشته، خم به این قامت نیامده. فردا شبم زینب نماز خون، نماز شبم خون. امام سجاد میفرماین افتخار میکنم، مباهات میکنم به عمم، از یه طرف مبهوتم. چرا آقا؟ فرمود در این 40 منزل اسارت سخت حتی یه شب نماز شب عمم ترک نشد، جز این که شام غریبان شب 11 هم دیدم عممون خیمامونو که سوزونده بودن دیگه، یه گوشه ای توی بیابون دیدم عمم نشسته دارن نماز شب میخوانن. هم نشسته میخوان هم خمیده. کی قامتش خم شد؟ وقتی که از حرم تا قتلگه می دوید و می دوید و می دوید، می شکست و می شکست و می شکست، می نشست و می نشست و می نشست، دیگر این زینب همان زینب نبود. مثل فردا شبی خمیده نماز شب خوندن. امام سجاد می فرماید من سوال کردم از عمم، بس دیگه خوبه، از سوال کردم از عمم که عمه جان نمازتون رو از شما تعجبم، شما خیلی مقیده به نمازتون هستید، چطور نشسته میخوانید؟ الهی بمیره. من جرئت ندارم مقتلای فردا رو بگم، بذار اینجوری چیزای عاطفی بگم، یه جوری سر کنیم امشب که هم گریه کنی هم نریم به جایی که او میبرید و من میبریدم. میخوای بریم؟ من طاقت ندارم. تو طاقت داری من بگه. گفتم همه جان نمازتون رو نشسته میخوانید. فرمود عزیز دلم خدا میداند در زانوهای من دیگه رمقی نمونده. امشب به نفع خودت واقعا، قسمت میدم امشب به حق این ده شبی که نشستیم با هم توی خانه امام زمان مسجد ولی عصر، همینجا هم تشکر کنیم از آقایون فرهنگیان که اینجا رو با محبت هم ماه رمضان هم چند سال دهه محرم در اختیار خود انشاءالله خدا بهشون عزت بده، برکت بده و خدا خیر بده به همه کسانی که مشارکت داشتن در بنای این ساختمون. خودم تعجبم که از زمین این آسمون گویا، از زمین این زمین مسجد گویا عش میجوشه، فضای پرمعنویتی. گاه انسان در یه جایی وارد میشه هر چی زور میزنه میبینه نه، فضا نکبته. الحمدلله شاید علتش اینه که اسم امام زمان روشه. امام زمان ما زیر خیمه شماییم، زیر سقف مسجد شما ایم که به نام شماست، به حق این عمد، به حق همون نماز نشسته، به حق همون قامت خمیده، به حق همون نشستن. او می نشست و من می نشستم. او روی سینه، شما کجا بودید بیبی؟ من درست، من در مقابل درست روبروش نشستم. به حق اون نشستن امت. یه کاری کن، ما همیشه زیر سایه تو بنشینیم، زیر عنایت تو بنشینیم، توی حرم تو باشیم، زیر سایه امام رضا باشیم. یا بقیت الله ادرکنا. شما رو به حق حضرت زینب، شما رو به حق امام زمان، جوانها امشب و پیر مردها، هممون امشب برو شده دو رکعت نماز شب بخونیم. برو شده دو رکعت. الان بنی فاطمه گفتم، در سرای قلم گفتم، همه جا گفتم، هر سالم گفتم، هر سال چه نتیجه ها گرفتم، چه نتیجه ها گرفتم. یعنی من نتیجه نگرفتم، نتیجهش این بود که بچه 14 ساله آمده میگه که به خدا قسم، به قاسم ابن الحسن، به عبدالله ابن حسن قسم که اون شب اون روزه رو خوندیم و مریضمون کرد. اون شبی که عبدالله خوندیم، اون حال شما، من یکی رو که از پادر آورد و هنوز حال من سر جاش نیامده. خب آمده بچه 14 ساله به من میگه حاج آقا، سال گذشته شب عاشورا گفتید که نماز شب بخوانید 40 تا، من قول میدم 40میش رو تو حرم امام حسین بخوانید. حاج آقا من از شب عاشورا شروع کردم نماز شب اونو خوندم، به خدا قسم 40میش رو تو حرم امام حسین پارسال خوندم، امسالم میخوام بخونم. گفتم بخون، شالا 100 سال زنده باشی نماز شب بخونی و 100 سال هر سال اربعین بری کربلا. الان یه بچه در بچه 14 ساله ای ببینن مثلا تو اعمالا داری اساسنان میای به کربلا، بگن چه خبره؟ بگی من 14 سالگی میامدم کربلا به برکت نماز شب. امشب نماز شب بخونید، این چیزی که میگم انجام بدید، اثر میبینید. عربی نمیگم چون خب عربی اکثرتون بلد نیستید، به فارسی، به فتوای هیچ مرجعی هم اشکالی نداره و جایزه و خوبه. به قنوت که رسیدی بگو خدایا فارسی دارم میگم، ببین نصف شب عاشوراست خدایا، منم پیرهن مشکی به تنمه، 10 شب بر همون حسین تو گریستم، 10 شب گفتم این کشته فتاده به همون حسین توست، حسین پیغمبرم بود، حسین تو هم بود دیگه. مگه غروب فردا خب ملائکه گفتن خدایا این حسین توست، چرا زب میکنی؟ با سمع از دارن میرن طرفش. به خدا این حدیثه، ملائکه زمین و آسمان شیون میکردن، میگفتن خدایا همه چیزو تأمل کردیم، آخه سمع از به حالته. پسرم، دخترم، عزیزم، داداشم، امشب توی قنوت بگو خدایا من انقدر بیچارم، ببین من 10 شب گریه کردم، 10 شب مشکی پوشیدم، اگه هیچی نبودم سیالشکن حسینت که هستم. تو را به حق اون قنوتی که امشب نمیدونم حسین تو قنوت چی میگفت، شاید قسم میداد که خدایا به حق زهرا و ابیها، به حق مادرم زهرا سب بده به خواهرم زینب فردا. میگو الله اکبر. یه چیزی یادم آمد، شاد روزی شماست. پیغمبر اکرم در بستر احتضار بوده، نفسهای آخر پیغمبره، اون زن ملعونه نشسته، خیلی ها نشستن، امیرالمومنین نشستن، بی بی فاطمه زهرا آمدن کنار پیغمبر نشستن، باردارم هستن، 18 سالشون هم هست، می دیدن که پیغمبر دارن از دنیا میرن، زار می زدن بی بی، گریه 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 کنار پیغمبر، پیغمبر هم در حالت احتضار. پیغمبر دیدن از زهرا خیلی بیتابن، اشاره کردن که بیا زهرت رو جلو. بی بی خم شدن روی سینه بابا، گفتن گوشتو بیار دم دهنم. بی بی گوشون آوردن، نمیخوام کسی بفهمه. گوشون آوردن. بیبی داشتن زار زار گریه میکردن. پیغمبر یه چیزی دم گوش بیبی گفتن. همه دیدن گل از گل بیبی شکاف. لبخند زدن. سرشون رو بلند کردن. آروم شدن. عایشه پرسید که فاطمه پدر چی گفت؟ از حسادت و رزالتی که داره ترسید که باز مثلا مسئله خلافتی باشه. پدر چی گفت؟ گفتش که بده. فرمودن که چیکار داری؟ بقیه پرسیدن بعدن که چی شد که شما داشتید این همه گریه می کردید؟ پدرتون یه چیزی در گوشی گفتن شما لبخند زدید. به خواستانشون بیبی فرمودن من گریه می کردم از فراق پدرم. پدرم گفت بیا گوشتو جلو. من بردم جلو. فرمود دخترم زیاد گریه نکن. طولی نمیکشه که تو هم میای پیش من. یه 75 روز بهت مهلت نمیدن. میکشنت میای پیش من. میزننت میای پیش من. مهلت نمیدن محسنت به دنیا بیاد. مهلت نمیدن زینب عروسوار بشه. خب ای خدا نمیترسم از بعضیاتون، یعنی رحمم میاد. خدا میدونه از شما میزنید کتونو من کیف نمی کنم. دلم میسوزه میگم خدا به بیر کسی شیه رحم کن. ببین تا کی بچه های شیه تو صورتشون بزنن. فرج امام ما رو برسون. الان که میخوام بگم رحمم میاد به آلتون، ولی میگم فردا وقتی میخواست بره میدون تک تک دختراش رو آروم میکرد. سکینه 12-13 سالشه به سینه‌اش چسبون، هی صورتش رو بوسید، موهاشو شد، دست کشید. سکینه جان مراعات آل عمت رو بکن، تو بیتابی کنی عمت اذیت میشه. همه رو یکی یکی آروم کرد. رقیه چند سالشه؟ 3 سالشه. یه چیزی هم دم گوش رقیه گفت. گفت بابا کجا میری؟ گفت هیچی، میرم بیرون خیمه بابا. عمت پیشت هست. زود میای الان؟ گفت نه رقیه جان، وعده من و تو میام یه جایی خرابه است توی شاه. این تمام راه به عمش میگفت عمه کی میرسیم شاه؟ خرابه کجاست؟ آیا آیا آبا یا حسین یا حسین یا حسین لبایی که یا حسین لبایی که یا حسین انشالله مقابل زری امام حسین 40 میگی لبایی که یا حسین، انشالله مقابل زری گیر بیفتی. آقا خدا به بعضی ها چه نعمت هایی میده. امسال ستون رو تراشیدن، انشالله زائر که بیاد و اون خیلی جمعیت 40 بیاد دیگه گیر نمی کنه، رد میشه به طرف بالا سر. پارسال این زاویه داشت گیر میکرد جمعیت. یکی از رفقای ما در پارسال سفر 40 از بچه های تهران چی شکست؟ استخون سینه شکست از فشار جمعیت، یکی از دنده ها شکسته بود جلوی زری امام حسین، دنده شکست. تو بابا خوش به حالت شد دیگه. کجا استخون سینت شکست؟ مقابل زری. الان نفس بکش، نفس بکش، بگو یا زهرا یا زهرا. تیر میکشه بگو یا زهرا. نعمت میده دیگه، عشق. عشق و جنون و جنون و فنون. عشق بازی کار هر شیاد نیست، این اسیر دام هر صیاد نیست. عاشق حق را حقیقت لازم است، روز عاشورا در آن میدان عشق. کرد رو را جانب سلطان عشق. گفت خدا، مثل فردا، تو گفتی بیا و تو گفتی معامله کن و تو گفتی ان الله شاء ان یراک قتیلا، باشه چشم، آمدم. این سرم، چه سری، قربون سرت، این پیکرم، چه پیکری، این علمدار رشید، این اکبرم، این سکینه، این رقیه، این رباب، این من و این ذکر یارب یاربم، این من و این ناله های زینبم. پس ندا آمد زهق، ای شاه عشق، ای حسین، ای یک تازه راه عشق، گر تو بر من عاشقی ای محترم، غم مخور، من خود به تو عاشق ترم. عجب عشق بازی کردی تا الان، که 2 ساعت بعد از اذان ظهر هرچی داشتی دادی، تمام بچه ها تو پرپر کردن، اما هنوز عشق‌بازی من و تو ادامه داره. خوش بود در بزم شاهان بلبلی، خاصه در منقار او برگ گلی، خود تو بلبل، گل علی اصغرت، داری میایی به سوی من پر بکشی حسین، برو گنچه تو بردار، خود تو بلبل، گل علی اصغرت، زودتر بشتاب سوی داورت. آمد دم خیمه، گفت یا اختاه، ناولینی طفلی از صغیر، بچه کوچک شیرخوارم رو بیار. زینب رفت به رباب، گفت رباب، علی اصغر رو بده. رباب با یک دنیا استراب دلش گواهی میداد. یه رفیقی داشتیم، جوانش از دست داد، جوانش رفت مسافرت، مرحوم ایلخانی مداح بود در تهران، جوانش تازه ازدواج کرده، تازه بچه داره، جوانه آمد ماشین از باباش، بنگاه داشت، بنگاه اتومبیل داشت، ماشین گرفت و رفت تو جاده چالوس، سقوط کرد و کشته شد. بعد اسمش هم حسین بود، اسم پسره. بعد من رفتم همون روز اول رفتم دیدن پدرش، دیدم این زار میزنه. گفت حاجی به خدا قسم، وقتی آمد سویچ رو گرفت، دلم گواهی داد که دیگه پسرمو نمیبینه. نگاه میکردم با حسرت داره میره، نمیدونم چرا. گفت خامرم شما، دلم میگفت اینو دیگه نمیبینی. رباب بچه رو که داد، دلش میگفت دیگه بر نمیگرده این علی اصغر. نمیدونم لبای خوشک علی اصغر رو بوسید، دو تا گونه های زرد پوست و شده چه بوسید. اما زینب کبرا میگن رباب بچه رو بده، داد. چه کرده ما حسین؟ برداشت آورد، گفت گل فروشم، گل فروشم، گل فروش، تحفه آوردم من از بحر فروش. من دلم نمیاد دیگه مقتل بخوانم، منو عفو کنید. اگه شما اجبار دارید که بخوانم، امروز کسی اسمس داده که آقا تو رو خدا روزه زیاد بخوانید. چجوری بخوانم عزیز من؟ بعد بعضی ها تحمل ندارن. مگه آسونه؟ امتحان کنیم بخوانیم ها؟ او میکشید و ادامه بدیم. من میکشیدم. او چی کشید؟ بی بی جان قربون دلت برم، عزیز زهرا، چقدر جگرت سوخته. او خنجر از کین، من آه 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 مادر دارن سلوزه میبرن، آه بابا علی، با جعفر، با حمزتا، با علی، یبن سعد، ایقتل ابو عبدالله، دارن حسین سر میبرن. بس دیگه، امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، امشبی را زن مرد توی خیابون، توی خیمه کوچه، حتی خدمه، هیچ کی ساکت نباشه. تمام شد دهه محرم، بزن توی سرت هر جا هستی. امشبی را شهدین در حرمش مهما. شما بخونید همه تون حفظید. مکن ای سو، مکن ای سو،